أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا این اولین جلسه است که خدمت دوستان پای اول هستیم برای بحث تحصیل عمیق حوزوی. عنوان کلاسمون اینه و مطالبی که میخواییم عرض کنیم تو همین محور و همین راستای تحصیل عمیق حوزوی. قبل از اینکه وارد عرایزی که میخواستم تو جلسه اول خدمتون عرض کنم بشم، یه توضیح از پیشینه این مباحثی که هست و کاری که انجام شده عرض میکنم. ما اون موقعی که خودمون دروس مقدمات و سطر و اینا رو میخوندیم، یه مشکل خیلی بزرگی هم خودمون هم یه عده زیادی از دوستانمون مواجه بودن باهاش. اونم این بود که یه عده ای البته یه تشنگی خاصی نسبت به علوم اسلامی داشتن، دنبال یه عمقی از مطالب بودن و برای اهداف خیلی بلند علمی وارد حوزه شده بودن که یه مقدار سر بعضی از کلاس ها، بعضی از کتاب ها، بعضی از استاد ها شاید یه مقدار حالت ساده بودن، مثلا سرخوردگی یا از این دست احساس ها بهشون دست میداد. خیلی ما با اساتید مختلف سعی کردیم درباره این موضوع صحبت کنیم، اساتید بزرگی که تو رشته های مختلف تو قم سرشناسن. حالا من دعوامی نیست بخوام اسم بیارم، ولی خب تقریبا یه سریشو خیلی از شما میشناسید و به بزرگی مشهورن. خیلی سالهای سال مشورت میکردیم باهاشون درباره این که هر درسی و چجوری میشه عمیق‌تر، قوی‌تر، غنی‌تر خوند و اون چیزی که در راستای اون اهداف بلند اجتهادی و علمی لازمه چجوری میشه اونا رو محقق کرد. اینا جمع شد، این مشورت ها، این صحبت ها، خودمون سعی کردیم به این شیوه عمل کنیم، حالا ناقص کامل هر جوری بود کم و زیاد، تا چند سال قبل، شاید حدود سال 89 بود به نظرم که شروع شد این در واقع صحبت ها با طلاب پایه های اول ادامه پیدا کرد. دیگه آروم آروم زیر نظر خود مدیریت مدرسه قرار گرفت، خیلی پیگیری و در واقع ابراز علاقه بود که اینجور بحثا برای یه عده‌ای از طلبه ها گفته بشه، اون طلبه هایی که دغدغه های بلند مدت علمی دارن، اصلا اومدن حوزه که اهداف بلند علمی و اجتهادی رو پیش بگیرن، که البته خب شاید نمیدونم بگم نصف طلبه ها، یک سوم طلبه ها اینجوری هن. ملاکش هم اون همت و شوق و علاقه است، نه لزومن استعداد و مثلا نخبگی به معنای لزومن ذهنی، بیشتر اون همت و انگیزه مورد نظر بوده. با گروه های مختلف تو پایه های مختلف اینا پیگیری شد تا رسید به خلاصه امسالی که خدمت شما هستیم، که دیگه مجموع این بحثا رو سعی کردیم تا اونجایی که میشه منسجم کنیم، این فرمایش اساتید مختلفی که تو این راستا بوده رو در واقع یه نظم و سیری بهش بدیم. حالا عرض میکنیم خدمتون انشاءالله که در واقع مفید باشه. البته بگم روش تحصیلای مرسوم و متداولی هم تو حوزه هست که خیلی خوبه، حتما لازمه که دوستان اونا رو مطالعه بفرمان. فرض کنید روش تحصیلی که آیه حضرت استاد عالمزاده نوری نوشتن واقعا خیلی خوبه، فقط مسئله که هست اینه، خب این بزرگواران برای کل حوزه اینجور مطالب رو می نویسن، مخاطبای مختلف از سیکل و دیپلم و دانشگاهی، هوش بالا، هوش پایین، اهداف مختلف، یه مقدار چون مخاطب عامه یه سری مباحث عمومی توش مطرحه که به درد خب همه میخوره و لازمه حتما اونا مطالعه بشه و دقت بشه روش. این کلاس از اسمی هم که براش گذاشتیم مشخصه، برای یه عده در واقع خاص‌تر، نه به معنای حالا بار ارزشی لزوم داره، کسایی که دغدغه بلند مدت علمی دارن. اسم کلاس هم گذاشته بودیم تحصیل عمیق حوزوی. ممکنه اهداف بعضی غیر از اهداف علمی باشه، بخوان تو ابعاد دیگه حوزوی خدمت کنن که همه اونا سر جاش مقدس و لازمه، اما به هر حال برای اون عده‌ای که میخوان کار بلند مدت اجتهادی بکنن، از همین الان فرض کنید کسی که میخواد در آینده مثل بزرگانی مثل علامه طباطبایی و مثلا حضرت آیت الله جوادی کار تفسیری بکنه، همین سال اولش صرف خوندنش باید با کس دیگه‌ای که میخواد فرض کنید مثلا 6 سال تو حوزه درس بخونه بره، مثلا فرض کنید امام جماعت یه مسجد بشه، یا بره مثلا فرض کنید کارهای دیگه یه حوزوی که همش لازمه و همش هر کسی برای کاری ساخته شده. اما صرف خوندن این دوتا آدم خیلی با هم فرق میکنه. صرفی که مثلا یه سال تو حوزه تو کل مسیر حوزه بیشتر درس نمیگیرید، یعنی امسالی که صرف دارید دیگه هیچ موقع دیگه سلام علیکم هیچ موقع دیگه این درس رو ندارید، خب کسی که اون اهداف اینقدر متفاوت میشه، این مقدمه هم حتی تو سال اول سال دوم فرض کنید منطق دارید. کسی که میخواد جانشین بزرگانی مثل خلاصه علامه طباطبایی تو زمینه ی حکمت و فلسفه و اینا باشه، خب منطق خوندنش از همون اول با کسی که اصلا هیچ علاقه ای به فرض کنید علوم عقلی نداره، اصلا میخواد بره فرض کنید متخصص تو رشته دیگه ای باشه، مثلا حدیث، یا اصلا اهداف بلند علمی نداره، اینا منطق خوندنشون با هم فرق میکنه. همه درس ها ادبیات خوندن ها با هم میتونه متفاوت باشه. ناظر به اون طلبه هایی که اهداف بلند علمی اجتهادی دارن، جهتگیریشون جانشین شدن، حداقل شوق و آرزو برای جانشین شدن این بزرگانی که خدمت کردن به قرآن و خدمت کردن به اسلام، اینا از همین سالهای اول آروم آروم باید مدل درس خوندنشون، میزان درس خوندنشون، عمق درس خوندنشون متفاوت باشه. به تجربه هم عرض میکنم، حالا اساتید اینو مکرر میفرمودن، ما هم به تجربه اندکی که داریم واقعا طلبه هایی که توی 2-3 سال اول، حالا اگر مثلا از سیکل اومده باشن 4-5-6 سال اول فوقش دیگه، اینا هر جوری عادت کنن به درس خوندن، قالب مدل درس خوندنشون، سبک تحصیلیشون هر جوری خلاصه قالب بخوره شکل بگیره، تقریبا تو همون قالب ادامه میدن. به قول یه بنده خدایی میگفت اگر تو 2-3 سال اول طلبگی آخوند شدی شدی، اگه نشدی دیگه خیلی سخت نگیری، یعنی عادت کردی با یه شیوهی پیش بری. ما هم تو دوستان خودمون هم تو کسایی که این مباحث براشون ارائه شده تجربه کردیم، اساتید هم مکرر می‌فرمودن که خلاصه خیلی از در واقع غلط‌های روشی، اشتباه‌های روشی که تو این چند سال اول تثبیت میشه ناخودآگاه ادامه پیدا می‌کنه و موجب تفاوت سطح در 15-20-30 سال آینده میشه. عرضم اینجا بود که این روش تحصیلای مرسوم و به طور ویژه مثلا کتاب حضرت استاد آیه عالمزاده نوری حتما مطالعه کنید. معمولا مباحثی تو این جلسات مطرح میشه که کمتر تو اون کتاب ها اومده باشه به خاطر مخاطب خاصی که در نظر گرفتیم. به هر حال این نشناختن مسیر ممکنه خیلی شوق و همت هم باشه ها، خیلی انگیزه های بلند هم باشه ها، ولی مسیر وقتی نشناسید چه مشکلاتی در راهه، چه پستی بلندی هایی دره هایی داره، به هر حال دچار افراط و تفریط آدم زیاد میشه. ما دوستانی داشتیم که به انگیزه این که خیلی میخوان قوی درس بخونن سالی یه درس میخوندن، یه دونه ها، یعنی حالا فرض کنید یه صرف مثلا، گفتم ما میخوایم خیلی اجتهادی بخونیم. خب الان ما میبینیم اونا کجا هم دیگه، یعنی بیشترشون از حوزه زده شدن رفتن دنبال یه کارهای دیگه اصلا غیر حوزوی. نمیگم حالا روزمان هم بد شدن، ولی اون انگیزه ها کاملا این افراطش بود. یه عده بیشتری هم بودن که و هستن هم که برای اینکه مثلا میگن سریع به تفسیر رو نمیدونم فقه و فلسفه برسیم، داشتیم که مثلا 10 سال و تو 2-3 سال میخوندن الحمدلله میرفتن درس خارج دیگه. این شیوه ها هست، اما سعی کردیم با اساتید بزرگواری چه تو رشته های مختلف ادبیات میتونم اسم بیارم ولی خب صلاح نمیبینم، از اساتید بزرگ در واقع مدرسه حقانی، مدرسه معصومیه، مدارس معروفن، یعنی جزء معارفن که دیگه کسی رو اونا شک نداره، سعی کردیم تو رشته های مختلف، روش های تحصیلی به طور خاص روی علوم مختلف، این که دقیقاً علم صرف مثلا نحو پای اول، نحو پای دوم، منطق، دونه دونه این درس ها حداقل تا آخر پای 6 و دونه دونه با این اساتید مشورت خاص انجام شده، مطالب اونا سعی کردیم جمع بشه. به هر حال اگر احساس میکنه بزرگواری که جزء این مخاطبان نیست، سلام علیکم، جزء این مخاطبان نیست، چون به تجربه چندین و چند مورد پیش اومده تو این چند سالی که ما این مطالب رو عرض کردیم، دوستانی که حالا اون انگیزه ها رو نداشتن، اون همت ها رو نداشتن، یه وقتای بحث انقدر در واقع گسترده میشد اینا که احساس ناامیدی میکردن، احساس مثلا اینکه ما که نمیتونیم به جایی اینجوری، اگر کسی احساس کنه جزء اون مخاطبین نیست، این جلسات صلاح نیست باشه یا گوش بده. حالا ما قبل از اینکه وارد خود متن مباحث بشیم، من دوست داشتم چند تا در قول به طور مشخص دو تا آیه و دو تا حدیث که همیشه خودم به این آیات و احادیث علاقه دارم در مورد هویت حوزه، چون به هر حال دوستان آغاز حوزه‌شون هم هست، اینا رو حتما از اساتید شنیدید، ما هم از باب اینکه تکرار باید کنیم، تاکید کنیم، عرض می‌کنیم که آدم قدر این مسیر رو بدونه، بدونه کجا اومده. هویت طلبگی خلاصه شوخی بردار نیست، فقط در حد علم آموزی ساده نیستش، یه انگیزه های الهی، یه خلاصه برنامه‌ریزی خاصی براش شده که آیه مشهور قرآن که آیه نفره حتما شنیدید دیگه، معمولا سردر حوزه ها میزنن، حفظ نیستید آیه رو مثل من، آیه سوره توبه آیه 122 که فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که نفر، نفر به معنای نفره، به معنای کوچ کردن دیگه، که اصطلاحا این آیه اشاره به اون کوچ تحصیلی داره که خیلی از شما و ما انجام دادیم برای همین مقصودی که آیه فرموده که کوچ کنید برای آموختن علم، برای اینکه بتونید به دیگرانی که تو این مسیر نیستن انذار بدید. البته حالا دو تا تفسیر داره، این خیلی فرقی نداره تو محتوا با هم. این آیه آیه مشهوریه، آیه نفر، اما یه آیه دیگه هست کمتر بهش توجه میشه، من دوست دارم اینو جدی بهش فکر کنید، واقعا بهش فکر کنید، من احساس میکنم یه مدالیه که خلاصه باید بهش افتخار کنه هر طلبه. این آیه نفر که عرض کردم خدمتون یه آیه عامیه برای عموم مسلمینه، اما به طور خاص یه آیه هست و در ذیلش یه حدیث که تفسیر کرده اون آیه رو، به طور خاص تو فضای شیعه و به طور ویژه از حضرت ولیعصر عجل الله هستش. آیه سوره سبع آیه 18 آیه اینه، آیه شریفه اینجوریه: و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. ترجمه ظاهرش درباره میگه و میفرماد که و جعلنا بینهم، بین اون مردم، و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها، بین اون مردم، بینهم و بین القرى التي بارکنا، قریه، شهر، قرى التي بارکنا یعنی قریه‌ای که بارکنا، خداوند تعالی میفرماید که بارکنا فیها، قریه‌ای که بارکنا فیها، بین مردم و بین اون قریه مبارک، و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره، یه قریه هایی قرى ظاهرتن، قریه های آشکار و ظاهر قرار دادیم، یعنی اون مردم هدفشون اون قریه مبارک بود، بین اون مردم و اون قریه مبارک قرآن ظاهره قرار دادیم، قریه های ظاهر و آشکار قرار دادیم، و قدرنا فیها السیر، و اینو به طور در واقع طوری تنظیم کردیم که قدرنا تنظیم کردیم به صورت مرتب که سیر کردن این مردم تا رسیدن به اون قریه مبارک مرتب و منظم و راحت. و دیدید قدیم اینجوری بود دیگه، برای اینکه به یه مقصدی برسن یه سری منازل و مراحل بود که استراحت میکردن، هی از این منزل به اون منزل برای اینکه به اون مقصد برسن. بعد آیه ادامهش اینه که سیرو فیها، سیر کنید در این قریه های ظاهره، لیالی و ایامن آمنین، روز و شب در حالی که در امانید که برسید به اون قریه مبارک. خب ظاهر آیه حالا درباره این بود، ولی یه حدیث زیر این آیه تفسیر میکنه این آیه رو. حدیث از حضرت حجت عجل الله هست، خیلی حدیث جالبیه. فرمودن که یعنی همون چیزی که ما تو روزه میگیم اومدیم سرباز امام زمان بشیم، خلاصه این خیلی واضح این سربازی این شرافت رو از زبان خود حضرت میرسونه. شاید در ارزش و شأن طلبگی، شاید حداقل بعضی از اساتید اینجوری میفرمودن که بالاتر از این حدیث ندیدن. رو بندم که فکر میکنم این خیلی زیباست. این حدیث اینجوری میفرمد زیل آیه امام زمان عجل الله، نحنو والله القرى التي بارك الله فيها، نحنو یعنی ما اهل بیت، نحنو والله به خدا قسم القرى التي بارك الله فيها، اون قریه‌ای که خدا فرمود مقصده و مبارک قرار داده، قرى التي بارك الله فيها و انتم القرى الظاهره، مخاطبشون تو اون حدیث عالمان دین عالمان شیعه بودن، و انتم خطاب به اونا و انتم القرى الظاهره، یعنی اون قریه های ظاهر علمای دینن، این طلبه هایی هن که اومدن به این قصد در واقع دست به دست مردم رو پیش میبرن. حالا هر کسی مهم نیست، پایین این مسیر بالای اون مسیر، مهم اینه که تو این مسیر قرار داره مردم رو مثل اون منزلگاه هایی که توش میرن. مثلا دیدید خودتون از بچگی مثلا با یه عالمی از یه عالمی خوشتون اومد، سخنانش رو گوش دادید، پای منبرش رفتید، آروم آروم یه کس دیگه یه کس دیگه، تا رسیدید که الان بیاین تو مسیر حوزه خودتون بشید جزء اونا. یعنی اون کسایی که شاید هم خیلی کار عمیق علمی نکردن مثلا، ولی میرن روز و شب تبلیغ دین میکنن تو روستاها و شهرها، اونا مردم جزء این قرآن ظاهر است، تا برسه به اون مرجع تقلید بزرگوار، به اون مفسر بزرگوار، اون بالا بالاها که اونا هم تو همین مسیرن که منازل مختلفی که مردمو سیر میدن به سمت حضرت. خلاصه این قرآن ظاهره رو جدی بگیریم، یعنی سعی کنیم به این شأنیت برسیم که اینم درباره به طور ویژه شیعه. یه حدیث هم دوست داشتم براتون بخونم، همه اینا در راستای همین شأن طلبگی و مسیری که ایشالله شما دوستان اولین قدم ها رو دارید توش برمیداری. اون آیه نفر به طور عام درباره مسلمین بود، این آیه و حدیث به طور ویژه درباره علمای شیعه بود. یه حدیث خیلی زیبا هم هست که علمای مختلفی تو طول تاریخ به این حدیث خیلی استشهاد کردن، به طور ویژه حداقل دوست داریم برای مکان و زمان ما باشه، به طور ویژه برای قوم که ما توش تحصیل میکنیم الحمدلله، و به طور ویژه انشاءالله برای زمان ما باشه. این حدیث میگم حدیث معروف و مشهوریه که این حدیث رو وقتی که میدونید که قوم بنای جدید حوزش که به این عظمت و مشهوریت شد با شیخ عبدالکریم حائری بود که حدود سال 1300 از عراق اومدن قوم برای زیارت، علمای حوزه خیلی محلی کوچیکی داشت قوم که اون علما اومدن ایشونو با اصرار راضی کردن که دیگه بمون اینجا و زعامت و ریاست حوزه قومو به عهده بگیر، 1300 هجری تقریبا. بعد دیگه از اون به بعد تا الان که مثلا 1394 مثلا 94 سال این حوزه به طور جدی. توی اون جلسه خیلی جالب، من توی گزارش تاریخ میدم، توی اون جلسه یکی از اون علمایی که اومده بود شیخ عبدالکریم رو راضی کنه که بمونه، این حدیث رو برای شیخ عبدالکریم خونده بود. خیلی این حدیث تو مجلس خلاصه جدی مطرح بود. تو طول تاریخ هم زیاد به این حدیث، حدیث از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 60 صفحه 213 اومده. جلد 60 صفحه 213. یکم حالا طولانیه ولی خیلی جالبه، دقت کنید. شنیدید که میگن که یکی از نشانه‌های آخر الزمان این بوده که علم از نجف خلاصه میاد بیرون و در قوم ظهور میکنه. این ابتدای این حدیث همونه، حالا ادامهش هم مهمه. ستخلو کوفتو من المؤمنین. امام صادق فرمودن که کوفه که همون نجف باشه از مؤمنین خالی میشه. و یعرزو انحل ال، یعرزو با همزه است، به معنای این که مثل ماری که تو لغت اینجوری، مثل ماری که تو لونش میپیچه قایم میشه محو میشه، یعرزو رو به اون حالت میگن. یعرزو انحل علم، یعنی علم مثل ماری که رفته تو سوراخش. ادامه حدیث هم میگه یعرزو انحل علم کما تعرزو الحیتو فی جبرها، همونطوری که مار میره تو لونش و انحان میشه، علمم از نجف بیرون میاد. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم. واضح ترجمه کنم. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم و تسیر معدنا للعلم و تسیر با صاد و میگردد و تسیر و معدنن، یعنی قوم معدن علم میشه، تسیر و معدنن للعلم والفضل حتی لا یبقا فی الارض مستضعفون فی الدین، تا اینکه رو زمین مستضعفی در دین باقی نمیمونه. حتی المخدرات و فی الجهال فی الحجال، حتی زنان خاندار، مخدرات کسی که دیگه ارتباطای اجتماعی هم تو زمین نداره، دین پیام دین بهش میرسه. و مستضعف که یه واژه قرآنی، استضعاف در دین باقی نمیمونه. و ذالکه عند قرب ظهور قائمنا، و ذالکه عند قرب ظهور قائمنا فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه. این نزدیک ظهور حضرت و خدا قم، فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه، قائم مقام حجت قرار میده، یعنی واضح دیگه البته. و لولا ذالک، اگر اینطور نبود، و لولا ذالک، اگر اینجور نبود، لساخت الارض به اهلها، زمین اهلشو فرو میبرد، یعنی انقدر ظلم دیگه گسترده میشد که اینجوری میشد. ولم یبقى فی الارض حجتون، و در اگر اینجوری نبود هیچ حجتی رو زمین باقی نمیموند، هیچ صدایی از دین بلند نمیشد. اینا رو علمای مختلف تو طول تاریخ استناد کردن به اینکه روایاتی که میگه در آخر زمان ظلم همه جا رو پر میکنه، نه به این معنی که همه جا مطلق ظلم پر میشه. شهید مطهری بزرگوار، خیلی از علمای مختلف اینو فرمودن که اصلا یه به طور ویژه اصلا شهید مطهری یه کتاب دارن، انقلاب مهدی عجل الله، تو اون کتاب به طور جدی میگن که اصلا یه قومی هست، یه مردمی هستن، یه حکومتی هست که این عدل رو میخواد، حق رو میخواد و صدا رو به گوش مردم میرسونه. اینجوری نیست که دیگه مستضعف باشن، حالا خودشون اگه باطل انتخاب میکنن یه حرف دیگه. ولم یبقى، میگه اگر اینجوری نبود همه جا رو ظلم میگرفت، لساخت الارض به اهلها، ولم یبقى فی الارض حجتون، و هیچ حجتی نمیمون. بعد میفرماید که فیفیز العلم منه الى سایر البلاد، از قوم جاری میشه، فیفیز منه از قوم الى سایر البلاد فی المشرق و المغرب، فیتم حجت الله علی الخلق، پس حجت خدا بر خلق تموم میشه. حتی لا یبقى احد علی الارض که لم یبلغ الیه الدین، هیچ کسی نمیمونه که هیچ کسی روی زمین نمیمونه مگر اینکه لا یبقى احد علی الارض که لم یبلغ الیه الدین و العلم، هیچ کسی نمیمونه که حجت بهش تموم بشه و علم دین، علم و دین بهش برسه. ثم یظهر الغائب، انتهای حدیث اینه، ثم یظهر الغائب. امید داریم انشاءالله که قوم الان زمانه ما اینطور باشه و ما هم جزو کسایی باشیم که تو این مسیر قرار میگیریم. انشاءالله که اینطوری باشه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و خب این سنگین میکنه کار آدمو دیگه، یعنی وظیفه آدم، کار آدم، تلاشی که باید بکنه، هدفی که داره و همون که عرض کردم تو نقشه الهی جایی براش تعبیه شده، یه خلاصه مأموریتی، هدفی، لوازمی داره که باید بتونیم به اون لوازم عمل کنیم انشاءالله. خدا توفیق بده شد. خب ما وارد بحثامون بشیم. عرض کردیم اسم کلاس و موضوعش دقیقا تحصیل عمیق حوزویه. این تحصیل عمیق حوزوی که بخوایم عرض کنیم، ما تو دو بخش اصلی، تو دو باب اصلی این مباحث رو عرض میکنیم که در واقع دغدغه این دو باب متفاوته. یه بابو اسمشو گذاشتیم مسیر حوزوی، یه بابو اسمشو گذاشتیم علوم حوزوی. دغدغه مسیر حوزوی اون بخش از فرمایش بزرگان، مشورت این اساتیده که مرتبط با اون راه کلان، اون مسیر بلند مدت که چطور، چه قواعدی وجود داره، چه ملاکایی وجود داره که ما از اون صراط مستقیم حوزه، از اون مسیر اصلی حوزه منحرف نشیم، با قوت توش بمونیم. یه سری ملاکا، یه سری در واقع قواعد وجود داره که خیلی مهمه، یعنی جا به جا دست آدم و این قواعد میگیره، کمک میکنه. خیلی تاکید داشتن این بزرگان، خیلی واقعا همیشه با ما تاکید داشتن که خیلی رهزن تو حوزه زیاده. به قول یکی از این بزرگان میفرمود که لفظش اینجوری بود که فیلتر تو حوزه زیاده، یعنی چون مسیر مسیر مبارک، هدف هدف بلند، اینجوری میفرمود که شیطان حوزه شیطان خیلی بزرگیه، خیلی بزرگتر از شیطان دانشگاه، شیطان مثلا مدرسه، جای دیگه، فضاهای دیگه. خیلی اینو با تاکید از دو سه تا از بزرگان همین الان تو ذهنمه که می‌فرمودن این که شیطان حوزه بزرگتره، همینه دیگه، یعنی انقدر خلاصه رهزن سر راه قرار میده که تو اون مسیر نتونی درست بری. حالا یا تو زمینه علم باشه، یا تو زمینه اخلاق باشه، یا تو زمینه عقاید باشه، تو هر زمینه‌ای یه جوری خلاصه مشکل ایجاد بکنه. به خاطر همین تو این مسیر حوزوی ما باید یه سری قواعد، مثلا فرض کنید یکی از راهکارهای مهم اینه که ما بریم سیره تحصیلی خود علمای بزرگ حوزه رو مطالعه کنیم، نه سیره مثلا وقتی که بزرگ شدن و مرجع شدن و اینا، نه همون موقعی که مثل ما طلبه بودن، پای اول دوم چی کار میکردن. نمیخواد خیلی هم حالا قدیم بریم، همین بزرگانی که معمولا به عشق این بزرگان، به هدایت این بزرگان ما اومدیم حوزه دیگه، از حضرت امام رحمت الله، علامه طباطبایی رحمت الله، مثلا فرض کنید حضرت آقا شهید مطهری، مراجع حضرت های مکارم، فرض کنید حضرت های فاضل، همین بزرگانی که دیگه جزو بزرگان ستون های اصلی حوزه‌ن. ببینیم بگردیم زندگی طلبگیشون چجور بوده، علامه مسو، علامه حسن زاده، علامه جوادی، اینایی که به هر حال هر کدوم توی زندگی ما، تو هدایت ما نقش داشتن، سیره تحصیلیشون، اینو بگردیم ببینیم چه قواعد کلی عامی میتونیم از اینا به دست بیاریم که تو این مسیر به ما کمک کنه، جا پای این بزرگان بزنیم. نه لزوما هر کاری که کردن ما عین همونو بخوایم تکرار کنیم، شرایط مکان و زمان قطعا موثره، ولی یه سری اصلها، کلیدها، قواعد کلی وجود داره که خیلی میتونه کمک کنه، به خیلی ها کمک کرده این مباحث. یا فرض کنید تو آیات و روایات اینا راهبردهای مختلفی که ما میتونیم تو این بخش و باب مسیر حوزوی در واقع خودمون رو بیمه کنیم، غنی کنیم. یه سری آیات و روایات خیلی جدی ما درباره علم، علم آموزی، علم دین، شرایط استاد، نمیدونم مباحثه، مطالعه، چی داریم. اینا رو خب چرا نریم از این گنج عظیم آیات و روایات ما استفاده کنیم؟ یعنی ادعامون اینه که اومدیم حوزه که اصلا تو مسیر خدمت به همین آیات و روایات باشیم دیگه. خب یه سری آیات و روایات هم هست که مرتبط با ماه، نباید که هرچی که مربوط به وظایف دیگران خوب یاد بگیریم بریم بهشون بگیم. قدم اول این که همین آیات و روایاتی که مربوط به خود ماست، مسیر همین طلبگی الانمون چجوری درس بخونیم. یه راهبرد دیگه هم میتونه این باشه. حالا هست در واقع مطالب مختلفی هست که میخوام بگم آخرش به کجا میرسه این بحث مسیر حوزوی. به اینجا میرسه که بشه یه در واقع یه جور بیمه شدن حوزوی برای ما شکل بگیره، عاقبت به شر نشیم تو این حوزه. یه راه دیگهش مطالعه سرگذشت کسایی که تو همین فضای علوم دینی بودن و عاقبت به خیر نشدن. زیاده، نمونه هاش کم نیست که ما خیالمون راحت باشه. نمونه قرآنی داره، نمونه های مختلف تاریخی داره، همین جزء متأخرین خودمون نمونه داره، تو مدرسه ما حتی همین جایی که با هم هستیم نمونه های مهمی داره این عاقبت به شری های خاص حوزوی. حالا بعد نیست چند تا شما خدمتتون عرض کنم، ببینید واقعا این مسیر حوزوی، این صراط مستقیم حوزوی رو باید جدی بگیرید. خیلی راحت تر از اونی که فکر کنید آدم فریب میخوره، رهزنایی سر راهش هستن. اون آیه که عرض کردم تو قرآن هست، نمیدونم دیدید یا نه، به طور ویژه شخصیه در زمان حضرت موسی علیه السلام به اسم بلعم باورا. بلعم باورا این یکی از در واقع بزرگان دین و معنویت بود، تا جایی که تو احادیث تصریح شده که انقدر از جهت معنوی و علمی بالا بود که مستجاب الدعوه بود، مرتبه استجابت دعا داشت، خدا از علم در واقع الهی بهش افاضه کرده بود، خیلی اهل خلاصه علم و سیر و سلوک و مقاماتی بود. اما با این که در این مرتبه بالا بود عاقبت به خیر نشد. این آیه رو خیلی بارها کرارن بزرگان برای ما خوندن، تأکید کردن که بترسید از این. آیه 175 سوره اعراف هستش، 175 سوره اعراف به عنوان یک کلید همیشه این آیه رو میخوندن که این کلید قرآنیه برای عبرت گرفتن ما حوزوی ها. اینجوری میفرماید که آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، به پیامبر میفرماید که بر آنها بخون، نَبَأَ الَّذِي، ماجرای اون کسی که آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آتَيْنَاهُ ما بهش عطا کردیم آیاتنا، آیاتمون رو بهش عطا کردیم، فنسلخ منها، خودشو از اونا توهی ساخت، انسلاخ خودشو از اونا توهی ساخت، فنسلخ منها، فاتبعه الشیطان، با این که به اون مقامات رسیده بود باز اونجا شیطان فریبش داد و این از شیطان تبعیت کرد، فکان من الغابین، و از گمراهان شد. ولو شئنا، و اگر ما میخواستیم، لرفعناه بها، به واسطه اون علم و مقاماتی که داشت بالا میبردیمش، ولکنه اخلد الى الارض، ولی خودش اخلاد فی الارض، خلود فی الارض پیدا کرد، و تبع هواه، و از هوای نفسش پیروی کرد. این حالا ماجراش تو روایات خیلی جالبه، تو تاریخ حضرت موسی اگه بخونید، این بنده خدا میگم انقدر از جهت علمی و از جهت معنوی بالا بوده که مستجاب الدعوه بوده، تا یه حدی میگن اسم اعظم الهی که دیگه اون حالا مقامات معنوی و ایناست تا یه حدی داشته، آخر در مقابل حضرت موسی وایساد. اون یه جنگی شکل گرفت، هست ظاهرا توی تواریخ ببینید هستش که یه جنگی شکل گرفت که این یه بر بود با یه سپاهی، حضرت موسی و مؤمنین هم یه سمت بودن، این انقدر اعتماد داشت به خودش که مستجاب الدعوه و خلاصه خدا حتما دعاشو استجابت میکنه که نمونهای زیادی داشت، رفت بالای یه کوهی یه دعای مفصلی کرد که خدا حضرت موسی رو خلاصه از بین ببره، نابود بکنه، اینقدر دیگه در مقابل ولی زمانش. اینا عاقبت به شری های خلاصه حوزویه، از این اینا باید درس بگیریم. نمونهای مختلفی داره، فرض کنید تو زمان ائمه هم بودن، مخصوص ماجرای وکلای حضرت امام موسای کاظم علیه السلام که جزء علمای بزرگ، جزء بزرگان شیعه بودن. امام موسای کاظم اینا رو وکیل کرده بود، مدت‌های زیادی که ایشون تو زندان بودن اینا رو وکیل کرده بود که از طرف اینا به امور مالی دینی مردم بپردازن. طولانی که شد زندان حضرت، اینا آروم آروم انرجلونی شدن و مثلا گفتن که دیگه امامت تموم شد و نمیدونم بدا حاصل شد، از این حرفا زدن و گفتن خلاصه دیگه امامی نیست و امام رضا رو انکار کردن بعد از حضرت موسی. حالا فرقه هایی درست شد و معروف ماجراش که حضرت امام رضا علیه السلام اینا رو لعن کرد. یعنی میخوام بگم بزرگانی از شیعه، علمایی از شیعه که اسمشون هست تو عصر غیبت هم کم نبودن، حتی تو زمان انقلاب ما کم نبودن. فرض کنید یه کسی که مرجع بود مثل آقای شریعت مداری تا جایی پیش رفت که راضی شد در واقع جماران رو بمبارون کنن و با اون کودتای معروف همکاری کنه که بمبارون کنن جماران رو، امام رو بکشن، مثلا ایشون بعدش بیاد بگه نه مشکلی نیست و حالا خود ایشون صحبتاش هست که آقا من اشتباه کردم مثلا دیگه. حالا از این نمونه ها کم نیست. یا یه کسی شیخ علی تهرانی، اینم معروفه، تو شاگردای بزرگ و معروف امام بود. امام یه جمله درباره ایشون گفت، گفت بعضیا کتاب اخلاق و عرفان نوشتن، خوبم نوشتن، ولی بویی از اخلاق و عرفان نبردن. این شیخ علی تهرانی جز انقلابی ها بود و خیلی زحمت ها کشید، زندان ها رفت اینا، بعد آروم آروم به دلایلی آروم آروم با امام بد شد، دشمن شد، تا جایی پیش را این جزء بزرگان حوزه بوده ها. یعنی برید بخونید ببینید واقعا عالم بود، یعنی جزء تراز اولای حداقل مشهد حساب میشد. تا جایی این پیش رفت، فرض کنید یه آدم معمم پشه بره همکاری کنه با صدام، زمان جنگ حمله کرده به ایران، رفت با صدام همکاری کرد، اصلا پناهنده شد به عراق، تو رادیو رسما علیه جنگ ایران سخنرانی میکرد، خیلی هم اثرات بدی گذاشت، آخر اوقاتش هم معلومه خلاصه چی شد. هستن از این افراد آدم خود بشماره که از تو حوزه آدمای قوی بودن. اینجوری میخوام بگم که فکر نکنید حالا یکی نبوده درس نخونده یا چه بدونم مثلا همینجوری علی، نه اینا واقعا قوی بودن، اینا همه باید ما رو بترسونه. این توصیه هایی که اساتید درباره مسیر حوزه میکنن رو جدی بگیریم، برای عاقبت به خیری حوزوی برنامه داشته باشیم. توصیه های اخلاقی که مثل امام تو کتاب جهاد با نفس میگه همش ناظر به طلبه هاست. این کتاب کوچیکیه جهاد با نفس، بخونید حتما. بله جهاد اکبر، قسم دیگهش جهاد با نفسه اگه اشتباه نکنم، پرانتز همین میشه جهاد اکبر. بله کتاب کوچیکیه، اصلا این کتاب و امام تو حوزه نجف خطاب به طلبه ها، صحبت هایی که امام خطاب به طلبه ها گفتن. حالا تو همین مدرسه هم یکی دو تا نمونه بگم، ببینید خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکر میکنید. یعنی اینجوری نیست که تو داستان ها، تو همه مدرسه ها هست، حالا هر مدرسه به تناسب اون مدرسه یکی دو تا نمونه ما میگیم. تو این مدرسه یه آقاییه که حالا تا یه حدی هم معروف شده به اسم آقای اکبرین، برید تو اینترنت اینا بگردید پیدا میکنیدش. آقای اکبرین طلبای همین مدرسه، طلبای اول این مدرسه بود، مثلا سال فکر کنم حدود، من با خود هم بحثش توی مدرسه که الان جز اساتید بزرگی رفتم صحبت کردم، فکر کنم حدود سال مثلا 67 8 9 70 این حدودا توی این مدرسه بود. خیلی هم روحیات مثلا تندی که چه بدونم باید اسلام اجرا بشه چی و خلاصه یکم دیگه. بعد الان کجاست؟ الان چند سال دیگه پناهنده شده به انگلیس، توی شبکه ماهواره ای صحبت میکنه، لباسش که در آورده هیچی، خلاصه وضع تیپ و قیافش اصلا دیگه کلا رفته توی فضای دیگه، با این خواننده های مبتذل اونجوری خلاصه عکس داره و حتی یه مقاله یه موقع نوشتن تو همین جام درباره اش زدن، اسمشو گذاشته بودن از معصومیه تا بی بی سی. حالا دیگه ذوق اون مرد خدا بوده، اما خیلی جدی، یعنی بیام حتی هم بحثش رو پیدا کردم، رفتم باش صحبت کردم که چی شد، چه عواملی بودیم به اینجا رسیده. خیلی دیگه علیه اسلام و نظام و همه دیگه، همه مدل صحبت میکنه دیگه. یا یه بند خدایی هست، هیچ توضیح بیشتری درباره این مورد نمیدم، شاید همین الانم شاید تو مدرسه باشه، مثلا پایه شیشه داره رساله مینویسه. الحمدلله که اینقدر سریع آدم رشد میکنه، رساله مینویسه، هیچی، داره دستورات سیر و سلوکی هم میده، یه جلساتی برقرار میکنه، میگه من استاد سیر و سلوکم. خلاصه حالا ما با این مورد سالهای سال درگیر بودیم، از همون پای اولی که بود، دومی که بود، دیگه حالا همه یه مواظب باشید، خیلی نزدیکتره به خود بنده از همه شما، مطمئنن نزدیکتره این مسئله. کتاب حقیقتش به طور واضح که درباره علما باشه، خب کسی که جرأت نداره مستقل بنویسه خوبم نیست، ولی لابلای کتابای مختلف میتونید پیدا کنید. مثلا همین از بس این اسما رو آوردم، برید خودتون تو بله شیشت برید توی مثلا همون زیل آیه بلعم باورا ببینید تفسیرهای مختلف و کی بوده. برای امروزی یک کتاب خوبی حقیقت جدیدن نوشته شده که یه عده‌ای از علما رو داره، یه عده‌ای از غیر علما رو هم داره، مثلا همین آیه شریعت مداری و مثلا شیخ علی تهرانی و اینا رو توش داره به طور فشرده. اسمش هست بازگشت از نیمه راه، یه همچین اسمی گذاشته رو کتاب، بازگشت از نیمه راه. کتاب خیلی خوبیه، مؤلفش رو شخصا میشناسم، یعنی مؤلف مطمئنیه، محقق به منابع معتبر و مطمئنی دسترسی داره. همون مؤلفیه که کتاب معروف چهل تدبیر رو نوشته، اگر حالا بشناسید یه کتاب معروفیه. کتاب بعدیش این کتابه که 7 تا 8 از علما هم توش داره که حالا میشه خیلی مفصل تر از این رو اینا کار کرد. یا یه کتابه میگم 7-8 تا روحانی هم تو اونا هست که میتونه به دردتون بخوره. ولی یه کتاب هست که خیلی کتاب مفصلیه، برای قبل از انقلاب و بیشتر داره، البته حالا خیلی مؤلفش رو تایید نمی کنم، ولی کتاب اون کتاب به طور خاص کتاب خوبیه. قبل از مشکلاتی که این مؤلف پیدا کرد اون کتاب تألیف شده. کتاب جریان‌ها و سازمان‌ها اسم کتاب، حالا با همین معروف همینه، حالا یادم نیست دقیقا با این شروع میشه یا نه، جریان‌ها و سازمان‌ها برای رسول جعفریانه، که کتاب خیلی مفصلیه درباره بله کتاب معروفش این کتابه. بله گفتم مقدمه‌شو برای همین نگفتم. کتاب خوبیه، حتی خود حضرت آقام بهش حاشیه زده، یعنی انقدر کتاب خوبی بوده. این کتاب برای قبل از خلاصه مشکلاتیه که دیگه بنده خدا توی فضای خیلی بدی افتاده دیگه، شاید جزو همین مستاقا باشه، نمیدونم، حالا انشالله که هممون آقاد به خیر بشه. اون کتابش کتاب خوبیه، قبل از سال 70 و اون نسخه‌ای که نسخه نهایی که تقریبا نسخه خوبیه، نسخه سال 87ه که دیگه حضرت آقا بهش حاشیه زده، حاشیه ها رو آورده، چند تا از جلال الدین فارسی حاشیه زده، کی حاشیه زده. کتاب خیلی جامعه، یه قسمتایش مربوط به علمایی که قبل از انقلاب مثلا علمای شیعه بودن، یهو گرایش پیدا کردن به مثلا تفکرات وهابیگری، یا مثلا به بهانه قرآن رفتن توی فضاهای خاصی که حالا هست یه تعدادی. البته میگم کتاب یه کتاب جامعه که یه بخشیش مخصوص اون قسمت آخرش که بله یه حالا میخواییم بعدش من توضیح میدم خدمت، با علما قیل نمیشه شوخی کرد، توضیح میدم خدمت. ولی باید درس بگیریم، بدبین نباید باشیم. الحمدلله مسیر حوزه یه مسیر خیلی پربرکتیه که دین رو رسونده به ما. برید توصیفاتی که امام درباره تو صحیفه‌ای در واقع توی وصیتی که خطاب به روحانیون دیدید، اون منشور به اسم منشور روحانیت معروفه، یکی از منابع خیلی خوب برای این مسیر حوزویه. من نمی‌خواستم در مسیر حوزوی اینقدر حرف بزنم، اما می‌خواستم وارد علوم حوزوی بشم یکم درباره اینا صحبت کنم. شما انقدر جذاب دارید نگاه میکنید، ظاهرا اینا رو نشنیدید تا حالا، همش آقاعد بشریای دانشگاهی رو شنیده بودید ها، مثلا نمیدونم کی اینا، خلاصه سطح حوزه میشه. چی عرض میکردم؟ من
علوم حوزه‌ای
نه، یه چیزی می‌خواستم بگم.
سوال بردم گفتم که علما نامه شاطی رو برای
اسم تو ذهنم بود که حالا درست یه بند خدایی هم بود، من خودم خیلی تو جریان اومدنش به حوزه بودم، افتاد توی فضای خاص علمی، این خیلی حالا تو فضاهای اخلاقی سلوکی یا اعتقادی نه، توی فضای علمی افتاد، نمیدونم 10 سال تو 2 سال 3 سال همینجوری بخون اینا به درد نمیخوره، کتابا قدیمی از اینجور حرفا، یه بار دیدمش، خب الحمدلله درس خارج و اینا. حالا توضیح نمیدم، دوست ندارم به گوشش برسه، ولی یه بار برگشت اینجوری گفت که یه بحثی درباره فطریه بود که میشه فطریه رو مثلا به حساب دفاتر ریخی و باید خود پولو بری بدی و اینا. خب یه عده زیادی از مراجع میگن باید عین پولو بری بدی. یه اون برگشت گفتش که ببخشید این تعبیر خودشه، من واقعا گفتش که مراجع پیرن، متوجه نمیشن اصلا با این مسئله، روز آشنا نیستن. تنقیح منات کن، کارت به کارت کن دیگه. حالا این قسمت آخرش یه مقدار سلام من، قسمت آخرش یه مقدار توضیح فقهی و آخوندی داره، ولی یعنی به جایی میرسه که از این حرفا میزنه دیگه. حالا انشالله که عاقبت همه به خیر باشه. حالا از این مسیر حوزوی بیرون بیایم، وارد مباحث علوم حوزوی بشیم. من اینا فقط دارم یه دورنمایی عرض میکنم، اینا رو همه رو به صورت تفصیلی باید درباره اش صحبت بشه به طور مفصل. درباره بله هست، بازم مثلا فرض کنید مطالعه فرمایشات همی که عرض کردم، منشور روحانیت که برای امامه، که این فرق میکنه، اینو باید یه عنایت ویژه‌ای به این داشته باشید، چون از زبان کسی که چند تا ویژگی خاص داره صادر شده، کسی که جز فقهای بزرگ و جز مراجع بزرگ تاریخ شیعه بوده، حضرت امام جز عرفای بزرگ تاریخ شیعه بوده و جز مصلحان بزرگ جهان شیعه، بلکه اسلام، بلکه جهان بوده. این سه تا ویژگی کمتر تو کسی بلکه نیستش جمع باشه. وصیت ویژه خطاب به حوزویون نوشتهشون، غیر از اون وصیتی که خطاب به عموم مردم نوشته که معروفه به وصیت سیاسی الهی، غیر از اون یه وصیت مجزا، تاریخش هم اسفند 67، یعنی شاید چند ماه قبل از فوت حضرت امام، مختص به روحانیون، اصلا خطابش به طلاب روحانیون، نمیم ائمه جمعه و جماعتی، همچین خطابی هستن. ما اون رو برای یه عده‌ای یه بار تو چند ساعت شرح کردیم، خیلی مهمه، خیلی مطالب مهمی داره هست. حالا میشه اینا رو اضافه کرد، ولی باید مفصل روی اینا کار بشه. حالا ما قصد داریم در ادامه روی اینا در واقع صحبت بکنیم انشاءالله. برای پایه‌های مختلف به تناسب اون پایه یه بخشی از اینا رو باز می‌کنیم. این حالا مسیر حوزوی بود. اون جای اصلی که حداقل اینا رو چون از اون اساتید چنیدیم میگیم، ما خودمون درگیر این مشکلات و بدبختی‌ها و اینا هستیم، اینا از باب نوار صوتی که داره حرف اون بزرگان میگه، اینجا ما یه حرفایی از اون بزرگان شنیدیم تکرار می‌کنیم فقط. اما تو باب علوم حوزوی که اسم کلاس هم بیشتر ناظر به این بود که تحصیل عمیق حوزوی، تو باب علوم حوزوی سلام علیکم، تو باب علوم حوزوی درباره چیا صحبت میکنیم؟ من یه در واقع چند تا دغدغه رو بگم، چند تا مطلب رو بگم، یه استراحتی میکنید، بعد حالا یه جلسه دیگه بعدش داریم که اونا رو باز میکنم. تو بحث علوم حوزوی مثلا فرض کنید خیلی پیش میاد سوال که آقا چرا ما باید 3 سال تو حوزه نحو بمونیم؟ یه درس پایه اول، 2 درس سویتی پایه دوم، 2 درس مغنی پایه سوم. بهتون بگم اگه حساب کردیم تقریبا به واحد دانشگاهی 70 واحد فقط علم نحو میخونید، یعنی شمایی که دانشگاه رفتید یه تقریبا وحشتی شما رو میگیره. حالا حساب کنید، فکر کنم عددش همین بود، 60 یا 70 واحد فقط علم نحو، غیر از حالا صرف و بلاغت. آره قشنگ باید یه دکترای چیزی بهتون
بدم.
تصویب که نشده اون که حالا توضیح داره، من علاقه ندارم در باره اونا صحبت کنم. آره حالا میشه بعد جلسه من اون توضیح میتونم بدم. این سیر مرسومی که وجود داره، این مقدار نحوی که میخونن، لازمه لازم نیست، چه فرقی داره، چرا باید تو سلام علیکم، چرا باید تو 3 سال خونده بشه، اینا سوالای مهمیه که باید بهش جواب بدید. یعنی واقعا بدونید انگیزه علمای ما که این کتابا رو میخوندن واقعا چی بوده، دنبال چی بودن. چرا باید علم نحو مثلا دو سه بار از اول تا آخر هی بخونم؟ تو دانشگاه هم چنین چیزی داشتید شما؟ مثلا تو مدرسه هم حتی خیلی نداشتید. معمولا یه چیزی یک و دو و سه داشت، حالا هر علمی 5 تا فصل بود، 5 تا فصل دومش بود، 5 تا فصل سومش بود. مثلا اینجوری نبود که یه دور از اول. اینا همه تفاوت‌های مهمیه که سبک حوزوی با سبک مدرسه یا سبک دانشگاهی داره. اینا رو باید توضیح بدیم، صحبت کنیم دربارش. اینا رو تا خوب متوجه نشید چرا اینجوریه، همینطوری الکی اینجوریه یا فلسفه‌ای پشتشه، انگیزه‌ای پشتشه، که هم بزرگان تاکید دارن این برنامه باشه در این که باید اصلاحاتی صورت بگیره، شکی نیست، ولی منظورم اصل اون مدله. حالا خیلی از اصلاحاتی که، یعنی شما الان تازه با برنامه اصلاح شده و یعنی اگه برید مثلا برنامه فرض کن 20 سال پیش حوزه رو ببینید، متفاوت با این بود. خلاصه فرمایشات حضرت آقا مؤثر بود تا یه حدی، بعضی جاها اجرا تو قسمت‌ها اجرا شد و خیلی در واقع به درد بخور بود و مفید بود که به این برنامه فعلی رسید. حالا تا یه حدی جای اصلاح رو نمی‌بندیم، ولی عرضمون اصل کاره. اصلا سبک تحصیلی که خیلی مبتنی بر چند لایه خوندن یه علمه، حتی فقط هم تو نحو نیست، میری تو جلوتر میرسید به مثلا فقه، اصول، فلسفه، اینا دیگه درسای جدیه دیگه. مثلا اصول هم همینه، شما یه دور کل علم اصول رو پای چهارم میخونید مثلا تو کتاب المجز، تو دو تا درس یه دور دیگه تو کتاب مرحوم مظفر میخونید، دوباره یه درس تو کفایه میخونید، سه چهار دور خلاصه علم اصول از اول تا آخر میخونید. بله، حالا بعد توضیح داده بشه یعنی فلسفهش چی، انگیزه چیه، دنبال چی میگردیم، آیا دور اول با دور دوم اهدافش فرق میکنه نمیکنه. تو سال مثلا مورد شما تو سال اول نحو باید دنبال خوندن چه چیزایی باشیم که وقتش الانه و اگه الان اونا رو تامین نکنیم سال دوم دیگه وقتش نیست، و سال دوم وقت یه چیزاییه که الان زوده بخوایم به اونا بپردازیم. بدونیم الان دقیقاً باید چه اهدافی الان تامین بشه، چه اهدافی سال بعد، یا نه همینطوری حالا چند تا کتاب گذاشتن گفتن شما که نمیخونید، حالا شانسی یه دونه از اینا بگیره بخونید. خلاصه نه، اینجوری نیست واقعا. یعنی این همه علمای ما تو طول تاریخ این کتابا رو خوندن، تاکید داشتن که بخونید. نمیگم حالا 100% اینو تایید میکنم، ولی میخوام بگم این اصل کار، روح کار باید براتون جا بیفته. مثلا بدایه و نهایه علامه طباطبایی تقریبا میشه گفتش که 90، بزرگان اینجوری میگن 90% از مطالب بدایه تو نهایه دوباره تکرار شده. 90% برعکسش نه ها، بدایه 90% تو نهایه تکرار شده اصلا. خب چرا اینجوریه؟ خب آدم اولش میگه خب چه کاریه، برم همون نهایه رو خوب بخونم دیگه، به جای اینکه مثلا یه بار بدایه بخونم بعد دوباره برم یه بار نهایه بخونم، همون نهایه رو خوب بخونم. خب مثلا علامه هم حالا باید به این سوال جواب بدی، علامه هم آدم عاقلی بوده، اینا رو متوجه میشده، خودش تو زمان پختگیش اینو نوشته. علامه هم مثلا برای 500 سال قبل نبوده بگی حالا مثلا اصلا هیچ کاری نداشته، مثلا بیکار بوده، حالا دو تا کتاب نوشته، تا با کلی اصرار و التماس این دو تا رو نوشته. انگیزش چی بوده؟ چرا؟ این یه سبک حوزویه، سبک تحصیل حوزه است که متفاوته با سبک تحصیلی که جای دیگه دیدید. دانشگاه یه مدلی از تحصیل داره به خاطر اینکه یه مدلی از اهداف دنبالشه، حوزه یه مدل دیگه از تحصیل داره. یکی از مشکلات دوستانی که به طور خاص از دانشگاه اومدن، حالا یا تو مرتبه کمترش از دیپلم اومدن، اینه که ناخودآگاه با یه سبکی عادت کردن. ناخودآگاه ها، هیچکی هم بهشون نگفته بود اون سبک درسته غلطه، چه فرقی داره. اصلا چند تا سبک هست که شما مثلا تو دانشگاه یا تو دبیرستان یه سبکشو میخوندید، ناخودآگاه با اون عادت کردن، میان اون انتظارات ناخودآگاهشون رو از حوزه به حوزه تطبیق میدن. ای چرا حوزه اینجوریه، چرا همینا که میگم، چرا سه بار نحو میخونیم، چرا نمیدونم 4 بار مثلا اصول میخونیم، چرا 3 بار مثلا این چرای همیشه هم تا آخر طلبگی با این درگیره، چرا چرا. خب باید یه بار خوب رو این فکر کنید، کار کنید، جواب بدید، بدونید اون حد متعادلش چجوریه، چه فلسفه‌ای پشتشه که این همه علما رو این سبک رو این مدل تاکید دارن. این یکی از اون بحث‌های خیلی مهمی که ما باید علوم حوزوی یه بار خوب بهش جواب بدیم که اصلا این مدل تحصیل حوزوی، مثلا فرض کنید یه فرق دیگه، مثلا تو دانشگاه که بودید خیلی سرفصل محور نبود سبک دانشگاه، یه سرفصل‌های مشخصی داشت، یه محورهای مشخصی داشت، می‌گفتن آقا تو فلان درس این محتواها باید درس داده بشه به این اهداف برسیم. اما تو حوزه اصلا اینجوری نیست، کاملا کتاب محوره، اصرار خاص بر بعضی کتب خاص. خب خیلی ها که نمیدونن سری میگن آقا اینا جموده به کتاب، اینا کهنه پرستن، این حرفا که یه وقتایی متاسفانه تو حوزه آدم میشنوه. واقعا یه بار باید براتون حل بشه چرا اینطوریه، توضیح داده بشه، توضیح واقعی، نه الکی رو هوا، واقعی توضیح داده بشه که ماجرا چیه، چرا این تو دانشگاه اون درسته تو حوزه این درسته. یا فرض کنید مثلا محوریتی که استاد تو حوزه داره اصلا این محوریت رو تو دانشگاه نداشت. تو دانشگاه خیلی از درس‌ها رو میگن خودتون هم کتاب بخونید، ولی تو حوزه هی شما رو تاکید میکنن، بهتون میترسونن تو که با حتما کتاب خاص، مثلا فلان کتابو که میخونید حتما هم با استاد بخونید، استادی که استاد در واقع متصل به سلسله اساتید باشه تو رشته خودش، خیلی رو این تاکید میکنن. حتی آیات و روایات مفصلی درباره این داریم که علمو از افواه رجال بگیرید، خذوا العلم، خذوا العلم من افواه الرجال، یعنی مشافهتن درس بگیرید. اصراری که تو روایات ما بر تعلم شده، تعلم یعنی درس گرفتن، تلقی علم، نه فقط مثلا فرض کنید کتاب خوندن. تعلم با قرائت کتاب فرق داره، تعلم کتاب با قرائت کتاب. خب دانشگاه اینجوری نبود، خیلی از چیزا رو مثلا جزوه میدادن، میگفتن اون کتابا رو خودتون بخونید بیان امتحان بدید مثلا. از این دست موارد. اینا تفاوت‌های سبک تحصیل حوزوی با سبک تحصیل فرض کنید دانشگاهی یا مدرسه، حالا جاهای مختلفی که اینا همه توضیح داره و بزرگان ما همه تو همین سبک درس خوندن. حالا مصداقا میشه صحبت کرد حالا این کتاب بهتر یا اون کتاب یا مثلا، ولی اصل مدل باید اینجوری باشه و اهدافی پشتشه. یا بله دیالا هرچی بلدم که قرار نیست بگیم که هست، حالا گفته شده مفصل اینا، حالا عرض میکنم خدمتون میرسیم انشاءالله اینا رو باید مفصل برسیم، چون همه حرفایی که ما رو بر پای اول نیستش که برنامه که داریم با چند تا گروهی که بود حداقل 3 سال 4 سال با چند تا گروه 5 سال با یه گروه به طور ویژه 6 سال ادامه داشت، مثلا هر سال توضیحات خودشو داره، اینا هی مکمله. یعنی ما هر سال که وارد میشیم یه بحثایی تو مسیر حوزوی میگیم، یه بحثایی مشخص درباره اون علومی که اون پایه دارید، درباره علوم مثلا برای پایه اول به طور خاص باید رو تمام این درس ها و کتابایی که میخونید دونه دونه باید مصداقی صحبت کنید. این حرفه کلیشه، به طور مصداقی دقیقاً صرف و صرف ساده، دقیقاً نحو و مثلا سندیه، اهدای سندیه و احکام و آموزش فقه، نمیدونم منطق و این منطقه یک، دقیقاً باید رو اینا صحبت بشه مصداقاً که دقیقاً اینو چجوری باید بخونید، با چه شیوه‌ای، چه کتابایی کنارش ببینید، سطحش چیه، دونه دونه باید اینا صحبت بشه. حالا این توضیحات کلیه که فضای بحث روشن بشه. یا مثلا اینکه چرا ما کتابای جدید نمیخونیم، مثلا تو نه مثلا اصرار داریم بعضی کتابای جدیدی که حالا خوبم نوشته شده انصافا بعضیاش، چرا تا یه حدی، حداقل نمیگم تا یه حدی، اصرار بر اینه که کتابای جدید مثلا نباشه، حالا یا تو درسای دیگه مثل فقه مثل چی. یا مثلا میرید همیشه پیش بعضی از اساتید که ما میرفتیم میگفتیم مثلا چجوری ما درس رو بخونیم، که اینجوری میپرسیدیم که مثلا اگه شما استاد بزرگوار جای ما بودی الان می‌خواستی درس بخونی، این درس مثلا این درس خاص چجوری میخوندید؟ حالا بعضی از اساتید الحمدلله توضیح میدادن اینا، ولی یه عده‌ای هم بودن از بزرگان میگفتن خوب بخونید. بعد میگفتن آقا خوب یعنی الان چیکار بکنید؟ میگفتن خوب دیگه، خوب بخونید، خوب خوندن رو شما زیاد میشنوید، مثلا درس باید خوب خوند، کتاب باید خوب خوند. این خوب خوندنه چه مؤلفه هایی داره؟ اینا رو باید باز کنیم، دقیقاً 1 2 3 4 5 توضیح بدیم. خوب خوندن یعنی این تعمیم بشه، این هدف تعمیم بشه، این کار انجام بشه. سطح های مختلف خوب خوندن، در واقع همین عمیق خوندن که اسم کلاس ما بود تحصیل عمیق حوزوی، این عمیق خوندن معنا بشه. همینجوری حالا همینجوری بگیم عمیق که مشکل که حل نمیشه، که باید توضیح بدیم که آقا یه سبک تحصیل مرسوم و معمولی وجود داره که برای عموم طلبه ها خوبه، ولی کسی میخواد عمیق با اهداف بلند علمی اجتهادی کار بکنه. این تحصیل عمیق یعنی چی؟ مؤلفه هاش چی هست؟ سطح هاش چی هست؟ مثلا میرسیم به اینجا که توضیح میدیم تحصیل عمیق دو ساحت اصلی داره. یه ساحت حد لازم داره که بگیم آقا عمیق خوندن تأمین شده، یه حد لازمی داره که ما اسمشو گذاشیم قوی خواندن، یعنی یه کتابو بتونی قوی بخونی. و توضیح دادیم دقیقاً یعنی چی. 4 تا 5 تا توضیح مؤلفه هاش هست دقیقاً توضیحش، خب مفصل بحث داره. یه ساحت دیگه هم هست، دیگه ساحت بالاتری از این قوی خواندنه، یه حد کمالیه برای کسایی که به هر حال استعدادهای ویژه‌تر، همتای ویژه‌تر دارن. اسم اونو گذاشتیم غنی خواندن، یعنی علاوه بر قوی خواندن یه ساحت هم هست غنی خواندن، اونم توضیح داره. علمای ما خیلی ها سبک تحصیلیشون غنی خواندن بود. حالا اسما شاید از بنده باشه ها، لزوماً به این اسم مشهور نباشه، ولی دقیقاً تو زندگی علما توضیح دادیم اینو که مثلا کارایی که کردن همون سبکای غنی خواندن یه درسه. مثلا وارد میشیم به طور خاص درباره فرض کنید همین صرف، کتاب صرف ساده، نه چه بدونم منطق، همینا که درسه که الان دارید، دقیقاً غنی خواندن اینا یعنی چی؟ یعنی دقیقاً چی کار بکن یا غنی خواندنشون یعنی چی؟ فرآیند این یه اجمالی بود از مباحثی که تو علوم حوزوی، اون دغدغه‌ای که تو باب علوم حوزوی هستش. یه استراحتی بکنید مثلا چند دقیقه دیگه که تشریف بیارید. من به طور مشخص دوست داشتم درباره دو تا درس، یکی احکامتون، یکی منطق، اجمالا این حرفایی که زدم تا یه حدی براتون توضیح بدم، فضای کار به طور مصداقی براتون مشخص باشه، به طور خاص احکام و منطق، چون صرف و نحو اینا توضیحش مفصله و مهمتره، یعنی اونا اصلی تره، که حالا اون جلسات بعدی میخواد و اینا، که حالا ببینیم چی کار میشه کرد. ولی یه استراحتی بکنید، 10 دقیقه دیگه اینجا باشید، به طور مصداقی درباره احکام و منطق میخوایم یه مطلب خیلی مهمی بگیم، لمس کنید که عمیق خوندن چجوری میتونه باشه، چی کار میشه کرد، یعنی فکر کنم به درستون بخوره شما. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.